بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 44، شنبه 23/9/98. استاد حجوی ملک.
کلام در صحت قول به استحقاق ثواب بر واجب نفسی و غیری بود. گفتیم که استحقاق به نسبه با ثواب معنا نداره، چه واجب نفسی چه واجب غیری، مگر به معنای استحقاق تفضل. به جهت این که انسان هر چی که انجام میده برای خودش انجام میده، اون چی هم خدا بهش میده انعام بعد انعام، هر چی هم خدا به کسی میده انعام بعد از انعامه، در مقابل کاری به ما چیزی نمیده. حالا اگر مکلف واجب نفسی رو اتیان کرد، در واجب نفسی با انجام دادن واجب نفسی واجب ساقط میشه و استحقاق اهلیت تفضل پیدا میکنه. چیزی که در بحث علم و اصول تو واجب نفسی به درد ما میخوره اینه: واجب نفسی دارای امر است از جهت صیغه امر یا ماده امر و دلالت بر اثبات تکلیف می کند، و هنگامی که مکلف واجب نفسی را امتثال کرد تکلیف ساقط می شود. اثبات تکلیف، اسقاط تکلیف بحث اصولیه، اثبات تکلیف، اسقاط تکلیف بحث اصولیه، طبق ضوابط مواس الفاظ علم اصوله. اما استحقاق ثواب و تفضل و چه و چه اینا بحث کلامی هست. و یک مباحث عقلی هست. این در رابطه با امر نفسی. اما امر غیری، در رابطه با امر غیری مرحوم آقای خویی مطلبی رو فرمودن، من در مقابل فرمایششون عرض کردم که دو تا مطلب رو خواستم در مقابل فرمایششون عرض بکنم. مطلب اول رو به نظر من عرض کردم ایشون با بیانی که داشتن فرمودن در واجب غیری هم وقتی مکلف وضو میگیرد برای آن که به نماز برسد و نماز را اتیان کند، این خود انجام دادن وضو حالت عبودیت و بندگی را در او ایجاد میکند و بدین وسیله استحقاق تفضل پیدا میکنه. باز مثل واجب نفسی از باب انقیاد مستحق تفضل است. این فرمایش های خود. مطلب بنده این بود که اولا فرمایششون از محل بحث ما بیرون است و خارج، بحث کلامیه، بحث عقلیست، رابطه بین عبد و مولا، از امور اعتقادی، از امور معرفتی، از امور عقلیست. حرف درستی هم هست، ولی ربطی به هیئت و ماده و صیغه امر و اینا نداره. ما باید چطوری بحث بکنیم در واجب غیری تا بشه بحث اصولی؟ باید اینطوری بحث بکنیم: آیا واجب غیری که توسط امر ترشحی توسط امر ترشحی تولید شده است، اگر مکلف آن را اتیان کند، اسقاط تکلیف امر غیری می شود. و قبل از آن، آیا امر غیری مثبت تکلیف مستقلی هست غیر از تکلیف ذل مقدمه؟ اینا میشه اصولی. اما استحقاق مثبتیت و مثبتیت، مثبتیت و مثبتیت در دایره و حریم امر غیری جایی هست براش بحث بکنیم به شکل استقلال یا جایی نداره؟ این میشه بحث اصول. از اولا اینو گفته بودم، و ثانیاً عنوان استحقاق بحث جدید، حالا تکراری بود، البته نکاتی تکمیل شد. استحقاق ثواب در باب واجب نفسی و واجب غیری اگر بخواهد عنوان استحقاق در حریم بحث اصولی وارد شود، لازم است این عنوان هنگام مخالفت کردن با واجب نفسی و غیری مطرح گردد. به این صورت، آیا تارک واجب نفسی مستحق عقوبت هست یا نیست؟ و تارک واجب غیری مستحق عقوبت هست یا نیست؟ به عبارت اخرى، چون صيغه امر دلالت دارد بر این که مکلف باید مأمور به را انجام بدهد و تکلیف را بر عهده او قرار می دهد، در صورتی که مکلف مأمور به را انجام ندهد، استحقاق عقوبت به خاطر ترک مأمور به دارد یا ندارد؟ در اینجا نسبت به واجب نفسی استحقاق عقوبت بر ترک واجب متفق علیه، یعنی همه اصولین به اتفاق، یعنی استحقاق مستحق عقوبت هست و این استحقاق لازمه ترک مأمور به است. ترک مأمور به موجب می شود که ذمه مکلف از تکلیف فارغ نگردد و فارغ نشدن او از تکلیف تمردی است علیه مولا. در نتیجه ترک مأمور به دو حیثیت دارد: یک حیثیت اصولی، دو حیثیت کلامی. حیثیت اصولی عبارت است از تفویت مصلحت مأمور به، حیثیت کلامی تمرد در برابر مولا. این دو به عنوان مکمل یک دیگر استحقاق عقوبت را در رابطه با مکلف عاصی اثبات می‌کنند. بنابراین می‌توانیم از کلمه استحقاق در علم اصول استفاده کنیم، همانطور که بعد کلامی آن هم به قوت خود باقی است. لکن آنچه مسلم است، انگامی که واجب غیری در کنار واجب نفسی قرار میگیرد، ترک مأمورم به واجب غیری هیچ گونه استحقاقی را همراه ندارد، بلکه تنها استحقاقی که در باب واجب غیری برای مکلف ثابت است، استحقاق یک عقوبت است بر ترک واجب نفسی. و اما واجب غیری همچون وضوع، ترک شدنش مستلزم عقوبت اضافه نمی باشد. هذا عمدت الکلام فی المقام، و به عنوان ثمره اساسی در بحث واجب نفسی و واجب غیری، به تعبیر دیگر اولین ثمره اساسی در واجب نفسی و واجب غیری آن است که بعد از منقح شدن واجب نفسی و واجب غیری به این نتیجه می رسیم که تارک واجب نفسی در صورتی که مقدمات آن را هم ترک کرده باشد، فقط استحقاق یک عقوبت را دارد، نه چند عقوبت. یک ثمره، اما ثمره دوم مشخص شدن ترتب ثواب بر طهارات ثلاث: وضوء، غسل و تیمم. دو تا ثمره مهم تو واجب نفسی و واجب غیری هست. روز اولی که وارد بحث شدم شماره بندی به عنوان ثمره ذکر کردم، ولی از بین مباحثی که گذشت تا به الان به این نتیجه میرسیم مهمترین ثمره یا اولین ثمره اساسی برای بحث واجب نفسی و واجب غیری اینه که وقتی شما واجب نفسی و واجب غیری رو پنبهشو میزنی، به این نتیجه میرسی اگر یک واجب نفسی 10 تا مقدمه داشته باشه، یعنی 10 تا واجب غیری داشته باشه، شما ترکش بکنی فقط مستحق یک عقوبتی، مستحق چند تا عقوبت نیست. این یک ثمره که بعد توضیحش میدم. و ثمره دوم، وقتی این بحث رو به پایان برسونیم میفهمیم که چرا در طهارات ثلاث، وضوء و غسل و تیمم انجام دادن اونو ثواب داره. اما ثمره اول رو مقدار توضیح بدم. اما ثمره اساسی اول به خاطر آن است که در واجب غیری جز توسل مکلف به ذل مقدمه چیزی لحاظ نمی شود. مثلا وقتی مکلف وضو میگیرد تا نماز با طهور را اتیان کند، تمام انگیزه برای وضو گرفتن نماز با طهارت است، یعنی تحقق بخشیدن به یکی از شروط واجب که توسط امر نفسی واجب شده است. به توسط امر نفسی واجب شده، وقتی سله میاد رکوع و اجزای داخلیه رو همه رو واجب میکنه، یکی از چیزایی که واجب میکنه طهوره، طهارت رو واجب میکنه. بنابراین وقتی وضو نگرفت و نماز نخواند، یا بدون وضو نماز خواند، بدون وضو نماز خواند، تنها مؤاخذه‌ای که برای او تصور می شود این است که این مکلف مأمور به مشروط به طهارت را اتیان نکرده است. یک مأمور به ترک شده است و ترک یک مأمور به استحقاق یک عقوبت را در پی دارد. وزوم انگلت، وزوم مأمور به بود، پس تارک مأمور به دوم هم می باشد. قلتو وزوم مأمور به و امر غیری است و امر غیری مأمور به مستقل ندارد، مأمور به طریقی دارد. مأمور به طریقی فانی در ذل مقدمه می باشد، فانی در ذل مقدمه می باشد، و امر غیری امر عالی است نه امر استقلالی. و به تعبیر دیگر امر غیری امری است که تأمین کننده اجزا و شرایط مأمور به به امر نفسی می باشد. ازا استقلالا برای خودش به عنوان امر و مأمور به مستقل چیزی ندارد. ازا امر واضح بین لا سترت علی لمن تدبر فیه، که امر غیری و وضو، بله چرا من وضو میگیرم؟ برای اینکه بهم بگن مثلا وضو داری تو یا نه، برای اینکه نماز بخونم. یعنی نمازه رو اگه وضو نگیرم اون نمازه نماز نیست. لا صلات الا بتهور. امر غیری فانی میشه، ذوب میشه تا مأمورم به نفسی رو تکمیل کنه. مکمل مأمورم به نفسیه، مکمل خودش نیست، تولید چیزی نمی کنه. تأمین کننده مأمورم به نفسیه. وقتی که نماز نمی خوانم، حالا چه با وضو نماز نمی خوانم چه بدون وضو، فرق نمی کنه. یک اتفاق بیشتر نیفتاده. اون چیزی که در قله مطلوبیت مولا بوده نماز با طهارت بوده، نماز با طهارت نیفتاده. این از ثمره اول. یعنی وقتی تحلیل میکنیم واجب نفسی و واجب غیری رو به این میرسیم. پس واجب غیری ثمره این که یک واجب واجب میشود به واجب وجوب غیری این است که وقتی شما ترکش میکنی نه مستحق عقوبتی نه مستحق ثوابی، هیچ. ما واجب نفسی واجبی است که اگر انجامش بدی استحقاق داری تفضل رو، و اگر ترکش بکنی استحقاق و عقوبت داری، که البته عرض کردم کلمه استحقاق رو اگر بخوایم اصولی معنا کنیم باید بیاریم در ناحیه مخالفت قرار بدیم، در ناحیه مخالفت با تکلیف معنا بکنیم، در ناحیه موافقت چیزی گیرمون نمیاد در علم اصول. در ناحیه موافقت چرا؟ بعد میریم سراغ ثمره دوم. ثمره دوم طهارات سلاس. طهارات سلاس معرکه آراست دیگه. اینجا دو تا سوال. سوال اول، چگونه طهارات سلاس با اینکه اوامر آنها غیری است عبادت هم. و فتوها دیگه هم میگن وضو عبادته، غسل عبادته. این یک سال. سال دوم، چگونه طهارات سلاس با اینکه امرشان غیری است انجام دهنده این طهارات سلاس مستحق ثوابه. دو تا ثواب، مستحق ثواب. خب الان تو بحث گذشته مشخص شد دیگه استحقاق ثواب و عقاب در واجب غیری نیست. این طهارات سلاس چه خصوصیتی دارن با این که امرشون امر غیریه عبادت هم. دو، با این که امرشون امر غیری هست کسی انجام بده اینها رو مستحق ثوابه. اما سوال اول واضح‌تر بشه. سوال اول اینه که طهارات سلاس امرشون امر غیری است، چگونه عبادت هم با این که امر غیری توسلیه. امر غیری ایو الفضلا توسلیه. تمام اوامر غیریه توسلی هستن، تعبدی نیستن. اگر امر غیری امر توسلیه چرا میگیم وضو عبادته؟ چرا میگیم وضو غسل عبادته، تیمم عبادته؟ این اگر شما بخوای وضو بگیری باید قصد امتثال امر کنی، عبادت یعنی این دیگه، باید قصد امتثال امر کنی. غسل بخوای بکنی باید قصد امتثال امر بکنی. تیمم هم به همین شکل. امر توسلی که قصد امتثال نداره. امر توسلی قصد امتثال نداره. وقتی قصد امتثال نداشت تعبد نیست دیگه، عبادت نیست. و اون سوال دوم، با اینکه امر امر غیری هست، امر غیری توسلیه، چطوری ثواب داره؟ امر توسلی که ثواب نداره. شما اوامر توسلیه رو وقتی اتیان میکنید دو کجاش میخوام به شما ثواب بدن؟ ثواب برای عبودیت، برای بندگی، برای تعبد. خب پاسخ به این دو تا سوال، ابتداعا از مرحوم آخوند عرض میکنم. مرحوم آخوند در کفایه که یادتون هست کفای کار راحت کرده و تموش کرده با یک کلمه. مرحوم صاحب کفایه می فرماید این طهارت سلاس امر نفسی داره، یعنی وضو امر نفسی استحبابی داره، امر نفسی استحبابی داره. غسل هم همینطوریه، تمام میتونه. بنابراین شما وقتی قصد میکنی رو همین جهت هم میگن اگر هر وقت شما وضو بگیری، هر وقت غسل بکنی، هر وقتی هم بکنی، قصد میکنی الکون علی الطهاره، مطلق طهارت رو قصد میکنی. مطلق طهارت مطلوب است به امر نفسی استحبابی. مستحب در همه آنات انسان غسل بکنه، تیمم بکنه. یاد کنم از این پیر مردی که هنوز زنده است در شیراز. من دهه 70 که اونجا بودم، 72 ایشون بوده، شاید 75 سالش بود. می آمد تو جمع طلبه ها از شهرستان با طلبه ها درس میکنم، شهر لومه شرکت میکرد، میفهمید البته خوب ادبیات اینا که نمیتونست یاد بگیره. خیلی متعبد بود، توی رخت خوابش همیشه یک سنگی بود، سنگ میذاشت، وقتی بیدار میشد، از خواب بیدار میشد این شب دوباره تیمم میکرد، باز میخوابید که همیشه با طهارت بشه. الان 90 خورده سالشه، یه عمامه براش درست کردم، دوختم 10 سال یه عمامه رو میذاشت سرش، میرفت نماز جماعت مسجد جامع شهر رو میخوان. 10 سال یه عمامه دوام آورد. زنگ زد تو فقط هم میذاشت میرفت نماز میخوان. سید بله، سید هنوز هم هست، الان هنوز داره نماز میخوان، 90 خورده 7 سالشه. بله سیاه بود دیگه، بله عموز دوخته بوده میشه. خواهم بگم اینطوریه دیگه، این هر زمانی که عموم هم اینطوری یادم عمل نفسی داره، عمل نفسی استحبابی داره، تیمم کنه. این کون علی طهاره، طهارت مطلقه، مطلوبت نفسیه. وقتی مطلوبه نفسیه هست، عمل نفسی داره، ثوابی که خدا به ما میده به خاطر وضو، به خاطر عمل نفسیشه، به خاطر اینکه برای نمازه نه، برای نماز ما ثواب نمیده. روزان مرحوم آخون فرماد هر چی شما غسل بکنی، هر چی وضو بگیری، هر چی تمام کنی تا نماز بخوانی، به خاطر اینکه وضو گرفتی تا نماز بخوانی به ثواب نمیدن. چرا؟ ثواب برای نماز بهت میدن، نماز با طهارت خوندی، ولی به خاطر خود این طهارته که حالا چون برای نماز وضو گرفتی دو تا ثواب گیرت بیاد، یکی خب نماز رو با طهارت خوندی، یکی هم وضو گرفتی تا نماز بخوانی. چه امر غیریش هم ثواب داشته باشه، نه ثواب نداره. مشکل این شکلی حل میکنه. لکن بعد شروع میکنه کلمات شیخ رو نقل میکنه. مرحوم شیخ در تقریرات مشکل رو خواسته یک طور دیگه رفع بکنه، یعنی این دو تا سوال رو یک طور دیگه مرحوم شیخ جواب داده. مرحوم آخون که جواب داده واجبه، مستحب نفسی هن اینا، این ستا مستحب نفسی هن، تموم شده رفت، پرونده چه میشه کلا. ولی مرحوم شیخ در تقریرات و همچنین مرحوم ملا حبیب الله رشتی گیلانی در اون کتاب معروف، چی بود کتاب معروفشون؟ ملا حبیب الله رشتی از شاگردان مرحوم شیخ هست، حبیب رشتی در کتاب بدایع الافکار، بدایع الافکار محقق رشتی صفحه 325، این دوتا نظریه رو انشاءالله عرض میکنیم. یکی نظریه مرحوم شیخ رو در تغییرات متار الانظار، و یکی هم کلام میرزا حبیب‌الله رشتی، شاید یک سری جوانبی داره روشن بشه خوبه، و الا با کلام مرحوم آخوند تموم شده بود. خود آخوند دست بردار نیست، یعنی خود آخوند هم کلام شیخ رو نقل میکنه و نقد میکنه بعد، و هم کلام محقق رشتی رو. از این باب ما هم با آخوند میریم جلو. صلی الله علی محمد.
بله. ما اگه عمل رو مقدمات بیشتری انجام بدیم، ثواب بیشتری می‌گیره. اکثر الان
چرا؟ من عرض کردم این
اگه یک فرد مقدمات رو انجام بده، زیر مقدمه رو نتونه مانع باشه انجام بده، بهش ثواب تعلق بگیره، این ثواب از اون چیه؟ اونی که مقدمه خودش ساخته.
نه ما از باب این نیست که بحث اینجا از باب این نیست که این چون داره وضو میگیرد برای نماز رابطه وضو با نماز و ارتباطه باعث ثواب بشه، بلکه خود وضو گرفتن چرا خود هر چیزی بگید هر چیزی که ما حرفون شد که اگر این باب رو باز بکنیم دیگه ما توسلی نداریم، همه چیز تعبدیه. شما غذا میخوری، آب میخوری، راه میری، نگاه میکنی، همه چیز رو در عنوان بندگی خدا نگاه کن، به این گل به یاد خدا بیخور، ثواب داره، همه چیز ثواب داره، شکی دیگه اختصاص به واجبات غیری نداره، اصلا واجب غیری میخواد باشه میخواد نباشه، هر چیزی رو نه با این بیانی که شون دارن مانع اغیار نیست، یعنی یک حدی برای واجب نفس واجب غیری به مشخص نمیشه، یه حدی برای واجب غیری مطرح نمیشه که بگیم که بله واجب غیری چون واجب غیریست دارای ثواب است، چون واجب غیریست دارای ثواب است، نه چون این عمل انقیادن انجام میگیرد دارای ثواب است، اگر چون انقیادن انجام میگیرد دارای ثواب هست نگاه کردن همینطوری
آفرین. انقیاد به چه معنی؟ به این معنی که میخواد به زن مقدمه برسه دیگه، این کشفکی فعلا انجام نداده،
کشفکی انجام نمیده، شما برای هر کارتون زل مقدمه درست میکنید دیگه، نماز که ملاک نیست دیگه، برای زل مقدمه میخواد دست به خط قرآن بزنه میخواد چیکار کنه میخواد، شما پس نگاه کردنتون آب خوردنتون یک زل مقدمه خوب براش درست میکنید، میگید برای اینکه قوت پیدا بکنم که کار انجام بده
درست میشه، ولی اگه این
مقدمه
درست پیدا نشه ثواب نداره،
نه اصلا
مقدمه همینجوریه، تو مقدمه نافرادگاه اصلا مثال انقیاد هست، چون مقدمه رسته میزه مقدمه انجام بده، نظام میبینیم اگه طرف نتونی موزه مقدمه رو انجام بده، این مقدمه رو انجام بده هر نافی میزنن سر به ثواب، چرا چون خودش مثال انقیاده
احسن
و ثواب داشتن
شکل نداره، ولی غیره بودنش پس نقش نداشت دیگه، غیره بودنش پس نقش نداشت، مشکل همینجاست که ما میخواییم بگیم چون واجب غیریست دارای ثواب است، عنوان غیری بودنش نقش نداره، عنوان انقیاد نقش داره،
و این
رو باید حتما لحاظش بکنیم، ببینید این عنوان واجب غیری رو باید واجب نفسی، این عنوان واجب نفسی استحقاق ثواب استحقاق عقوبت هم واجب غیری هم این عنوان واجب غیری باید مولد یه چیزی باشه، ما عرض میکنیم آقای خویی این عنوان واجب غیریش مؤثر نیست، این علت نیست، این خود این که این عمل انقیادیست، الانقیاد من العبد عند الله تبارک و تعالی دارای استحقاق تفضل ثواب رو به دنبال داره، خود این انقیاد به هر چیزی میخواد تحقق پیدا بکنه، چه به واجب غیری چه واجب غیر غیری فرق نمی کنه،
خب الان یک تو واجب نفسی هم
لزام عرض کرد، خاطر همین عرض کرد اولا و ثانیا، گفتم اولا بحث تفضل و اینها بحثایی است که در رابطه با مسائل کلام، اینا ربطی به مسائل علم اصول نداره، تو بحث علم اصول اگه بخواد بیاد مطرح بشه باید بحث استحقاق عقوبت رو مطرح بکنیم، و الا استحقاق ثواب اینا بحث اصولی نیست، نه باب واسه برای اینکه شما در بحث معارف در بحث اعتقادات کلامی در رابطه با ارتباط انسان با خدا رابطه عبد و مولا امثال اینها یه بحث ثواب و عقاب رو مطرح بکنید، ربطی به واجب غیری و واجب نفسی نداره، این عناوین واجب نفسی و واجب غیری اصولیه، خواهیم بیریم تو علم و اصول چه ثمراتی برشون مترتبه، با نگاه اصولی چه چیزایی میشه براش قضاوت کرد، بحث اسقاط تکلیف اثبات تکلیف این تو چیزا هست، یا در بحث استحقاق رو میشه یک بعدش رو گرفت، استحقاق عقوبت، استحقاق عقوبت از باب اینکه تفویت مصلحت شده، در باب اوامر دو تا بحث داشتیم، مخالفت با خطاب یا تفویت مصلحت، مخالفت با خطاب و تفویت مصلحت اینا از مباحث علم اصوله، با این نگاه میتونیم اصولیش بکنیم،
درک مصلحت هم میشه گفت، درک مصلحت هم میشه نگاه اصولی،
درک وجود مصلحت اصولیه، ولی درک مصلحت میشه از مبادی، از مبادی علم اصولی. وجود مصلحت رو از باب امر میگیم، امر همون که میگم آیا مصلحت در متعلق یا در حکمه. اگر رو متعلقی امر نیامده باشه مصلحت ندارد، اینن ما کشف میکنیم، اونجا میشه اصولی. ولی درک مصلحت از کانون مثلا امر باشه، چرا؟ کشف مصلحت از کانون امر، چون امر تعلق گرفته، وجود امر روی متعلق دالون اینن بر این که حکم موجوده، مصلحت موجوده. وجود حکم، وجود وجوب معلول مصلحت، از این باب میشه اصولی. نظرم این بود که این فرمایش مرمو آخون به این اوسع، به این دایره وسیع میفرماید این بله این قیاد است. خب بله همین چیز
هم فرمایشیشون این بس تارات سالا سر بشه دیگه. یه وقتی ما هر مقدمه رو انجام میدیم حساب به این قیاده، از اشکال هم حرف میزن و یه ضرم به مازا گرمه، چون که مشخص شد یه هر مقدمه به حساب این قیاده، پس اون اشکال تارات سالا سر بشه دیگه. به همین چرا دست ما رو بعد نیاز دارن مثلا، چون اینا خودش به حساب این قیاده بود.
حالا همون تو این بحث بعدی که هم مرحوم شیخ داره و هم محققه وشتی، همینه ثوابش حل میشه. مثلا باز تعبدیتش چی؟ عبادیتش کار بود.
ولی سوال دوم هم که فرمودی که سوال هم زارن اینجوری یاد نماشه که بس تاران سر هست. سوال هم یکی توی چطور اینا مقدرن ولی باید با بس تاران
هم فرقی نمی کنه، یعنی باید تعبدی باشن دیگه،
باید تعبدی باشن.
بله باید تعبدی باشن. بله
اولی سوال اولی که چرا میتواند تعبدی باشن،
خواهی بیر تعبدی. نه سوال اولی مونه با این که امر امر غیری هست چطوری ثواب داره،
چون قصه قربت.
سوال دوم اولی که چرا با این که امر امر غیری هست اینا تعبدی هست، اینا عبادت هست، اینا به اینا گفتیم عبادت.
نه اینکه عبادت هست، سوال اینجوری مطرح میشه چرا به عنوان عبادت مقدمه قرار میگیرن.
نه لازم نیست بگید،
سوال اینجوری هست دیگه، بزرگ اگه
شکی نیست، شکی نیست اینا رو داریم مقدمه قرار میدیم. چرا وقتی مقدمه قرار میگیرن عبادتن دیگه؟ چرا با این که امر غیری دارن، امرشون امر غیریه که داریم میگیم امر غیری دارن، با این که امر غیری دارن چرا باز تعبدی هن اینا، چرا عبادتن؟ با این که امر توسلیه چرا عبادتن؟ اینو نباید عبادت باشه، با فرض این که امر غیری دارن ها، با فرض این که امر غیری دارن چرا ثواب دارن، با فرض این که امر غیری دارن چرا عبادت هم. اون حرف آخون هر دوتا رو جواب میده.
سوال اول خیلی زیاده چست چرا ثواب دارن هر امر رو دست بردن جمعه ثواب
دارن. نه از این نه، با این است، با این نگاه، با این که امر امر غیری است و امر غیری امر توسلی است چطوری ثواب داره؟ طبق قواعد، ببینید طبق قواعد امر غیری توسلی ثواب نداره، مگر خود شما از درون خودت حالت انقیاد بگیری، به خاطر انقیاد به ثواب میدن، به خاطر امر که به ثواب نمیدن، خاطر امر به ثواب نمیدن، به خاطر این غیر ها
جوابش همی میشه دیگه.
خب این جواب نشد،
این نداره پس اینا چرا دارن؟ چون مثال غیاب.
نه این جواب نشد، این جواب نشد که داره میگیم با این سا با این ساعت، با این که امر امر غیری هست، امرم امر توسلیه، چرا با اتیان مأمورم به و امر توسلی به این آقا ثواب میدن؟ خب شما میگید اصلا این غیاب، خب صورت مسئله رو پاک میکنید، میگه اصلا کار به امر نداشته.
اما غیری که جوری نیست.
نه همین رو مرحوم شیخ میخواد حلش کنه، میخواد همین امر رو کارش کنه. میخواد بگه به برکت همین امر دارد به ثواب میده. تو حرفی که تو تغییرات داره همین جاست.
توافق کنم فقط همین حرف میزنه.
ها؟
خودش همین حساب
این قیاده تعبده بذاره. نه یک چه خمه این داره و بعد مرحوم آخون میگه این درست نمیکنه.
چرا با اینکه مقدمه هست؟ یعنی با
مرحوم شیخ خبال فردا میگم عنوانی درست میکنه، میگه به نیتی به قصدی انجام میده که یک عنوان اجمالی براش میسازه، میگه مأمورم به را با یک عنوان اجمالی انجام میده. اون عنوان اجمالی را ما نمیدونیم چیه، امر رفته روی اون عنوان اجمالی، چون اون عنوان اجمالی رو مکلف اتیان میکند به خاطر امر غیبی، ثواب به خاطر اون عنوان اجمالی بهش میده. حالا فردا ان شاء الله این بحث
اون مصاحبه
جایی نه، من این سری مباحث رو که خودم دیگه خواهم به چیز بشه نخیر خودم این کاری کردم، یه بحثه مبتلاوه رو به بخته میذارم دیگه نزا آدم راحت بشه.
Thank you.
و السلام علیکم.